كلكم راع فكلكم مسؤول عن رعيته. مخصوص الرهبر نیست، مخصوص روحانیون نیست، مخصوص روشن فکران نیست. هر فردی در این جمع مسئولیت رهبری همه جمع داره. این درست همون چیزی که امروز همسان ساعت رو میتردیم. هر فردی با یک انتخابی که میکند که دوست دارد همه مردم مثل او انتخاب بکنند، در انتخاب خودش قانونی کلی برای همه بشریت وضع می کند و از اینجا که مسئولیت هر فرد انسان به اندازه مسئولیت به عهده گرفتن سرنوشت همه انسان ها دلهره آور و سنگین است. در تشیع، در اسلام، این عالم بی عمل، این عالم بی عمل باز یک اسمای انجوری تکراری کنه، همینجور بیگه به زبون شده. حالا کدوم عمل؟ کدوم عمل؟ یعنی که اینجا عمل، عالم بی عمل یعنی دانشمندی که مسئولیت ندارد، احساس مسئولیت در زمان نسبت به سرنوشت سوده مردم، نسبت به سرنوشت مردم، نسبت به سرنوشت انسان ها نمی کنه. این انسان غیر مسئول، دانشمند غیر مسئول. در باره دانشمند غیر مسئول که قرآن حتی اون که را که ما نظارت عددی می خوانیم حرف می کنه، میگه مثلا کمثل شما، مثلا کمثل کم. دانشمندی غیر مسئول. بزرگترین مسئولیت در این ها که هر انسانی امانتدار خداونده، چون فرزند آدمه و مسئول این انداز مسئولیت، نه در برابر طرف و طرف یک گروه یک خانواده یک نژاده، مسئول در برابر تمام وجود و اراده حاکم بر همه کائنات. این مسئولیت اصلاح امکان در میشه. اما اختصاصا بزرگترین مسئولیت رو متوجه علم میکنه در اسلام. علم نداد و اینا مسائلی که همه میدونن، اما نوع تحلیلش به قدری کوچک و حقیر و تا جست ارزش و عمق و طرف معنی این مسائل اساسی تا بینید که دینه معقوله. ببینیم آقا این یک نهضتی که تازه در عربستان به وجود آمده، با بترسی، با بترسا، با دشمنها، با کفار، با قدرتهای مهاجم درگیره، به مجاهد احتیاج داره. اون جامعه بی سواد که خط هنوز درشی سخنی بینگه که هنوز بشریت در دوره نبوغ و فرهنگ و دانش چنین تعبیری نداره. که مداد العلماء افضل من دماء مرتب دانشمند از خون شهید برتر. این معنا آیا استنباط نمیشه که اولا خون و مرکب مسئولیتی مشابه دارد و ثانیا مسئولیت مرکب از مسئولیت خون حساس تر و سنگین است؟ و برای همین که قرآن در جامعه بی سواد بی نوشته که پیغمبرش یک منشی داره، اون هم یهودیه، در اول کار اینقدر بی سوادی عمومیه، در این کتاب به مرکب و به قلم و به اون که می نویسن سوگند کنید. اون که می نویسن اما چیزه قلم مسئول مرکب همزاد و خیشاوند و خون. چند یکی از مشکلات ما اینه که گاهی میدن از آقای تحصیل کرده تا غذای میدیسن تا میدیم از مثلا ایدام
نامه نوشته که من فکر می‌کنم که شرکت جنوب نیاز می‌شیم که چقدر مشکلات خاصی لابود داره. بعد اینه که نوشته مسائل که مطرحه مسئولیت های حل این مشکلات عددی اساسی
او اینه که آه این حضرت آدم که با حضرت حوا دو تا حضرت بیشتر نبودن اون موقعی که اینا ازدواج کردن بچه هاشون چجوری میشه با هم ازدواج کنه؟ دختر و پسر اینجا خواهر برادر بودن. اگر با هم ازدواج کرده باشن که تمام بشریت بازش یه خودی مشکوک میشه. اون وقت راه حل هم پیدا کردن. با اینه که نخه یک راه حل چیه؟ مشکلات چیه؟ بعد راه حلش با چیه؟ راه حلش اینا در موقع راه حل پیدا شده که بزرگترین فاجعه ها برای اسلام و سرنوشت اسلام در دنیا به بار آمده اینا رو سرگرم کردن به این مسائل حل کنه. با اینه که نخه حوا جغلی خیلی حریفه و هر شکمی هم یک دختر میزایده یک دختر. خب بعد این پسر این شکم با دختر شکم بعدی ازدواج کرده، پسر شکم بعدی با شکم قبلی دختر شکم قبلی. خب این که بازم از لحاظ شرعی اشکال با شکم که علیت نمیاره یک راه حل نبوغانی بیاد که نمیزن مال کنم دانشمند مسئولی بیده. با اون یکی نه خیلی اصلا این رضیه جلاس میشه از راه حل نیست. با اون یکی که نه اصولا ده که حاضر قانون وجودان کنند خداوند یک جنیه یعنی جن ماده میفرسته برای قاضی که با او ازدواج یک حریه هم میفرسته برای قاضی با او ازدواج میکنه. بعد دیگه خب الحمدلله بعد همه روشن میشه. خب حالا روشن شد. حالا چی روشن شد؟ حالا چی مشکلی بود که روشن شد؟ تو واقعا از این قضیه رنجی بردی؟ این الان گیر کرده بود تو محضر که راه حل نشون دادی؟ تو دیگه هیچ مشکل علمی و مذهبی و اجتماعی و بشری و فکری و هیچی دیگه نداشتی؟ اصلا اصلا در تاریخ همه مسائل حل کردی رسیدی به فقط به او قضیه هر چی بوده دیگه گذاشته دیگه رسته دیگه شده دیگه حالا مسائل دیگه رابطه صفات خداوند با ذات خداوند چه جور رابطه آقا رابطه شرق و غرب ببینیم چه جور رابطه ای هست این رابطه اینه که ما الان در برابرشی به تو چه مربوطی که صفات خدا و ذات خدا چه رابطه ای داره بگه تو مغز نیست تو میفهمه مثلا مثلا جبر یا اختیار هزار سال بحثه که ما جبر یا اختیار خودم رو باید قبول بکنیم مجبوریم یا مختصیم بعد خودش در زیر شلاق بنی امیه و بنی عباس و وارثان اینا در جبر تلیدی و بدبختی و اختناق اصیل بود خودش و ملتش نمیفهمید اون وقت تحقیق میکرد که نخیر انسان مختار یا برعکس انسان مجبور است اما در کجا در هوا در آسمون در عالم غیب در پیش از خلقت آقا تو مسئولیت الان روشنه اون چی گفتن بکن باید بکنی بعد چجور میتونه تو کشف بکنی که اساسا در خلقت بشریت جبر یا اختیار چی نمیتونی حل بکنی تو الان ترافیک تهران رو اتوبوس رانی زیگموندی میجامل اونا میخواد رابطه حدوث و قدم رو در ذات الهی حلش کنه. این منحرف کردن ذهن ما برای حل مشکلاتی که ساختن تا مشکلات خودمون حل نشود بلکه طرح نشود. علی در برابر ما ایستاده میخوام بشناسیمش مسئولیتشون. پیغمبر در برابر مسلمان ایستاده، بفهمیم چی میگه مسئولیت ایجاد میکنه. چجور مسئولیتی؟ دختر عزیز دردانش که دست شوره میبوسه، دست دخترش میبوسه، میگه که فاطمه کار کن که من برای تو هیچ کار نمیتونم بکنم. هیچ کار از دست دارم. مسئولیت ایجاد میکنه. علی مسئولیت ایجاد میکنه در برابر همه مسائل، در برابر سرنوشت خودش، سرنوشت خانوادهش، حتی سرنوشت گروهش، فامیل، جامعه خودش، در برابر همه اینها، همه این مسائل را زیر پا له میکنه.
و میگه نه، راه حل نبود.
و بعد خودش با همه این مقام ها که تا آخرین لحظه زندگیش یک لحظه از جهاد و مبارزه به خاطر خدا و مردم یک لحظه غافل نبوده، در این حال چنان مضطربه و چنان ترسناکه و چنان وحشت زده است در برابر مسئولیتی که احساس میکنه
که در آدم و در آشنای او اضطراب دلوره بگوشنون را حل باشد. چیز به جای شناختن پیغمبر اسلام و گوش دادن به سخن او، شناختن علی، خوندن منهج البلاغه، حب علی را بگیر، شناختنش به ذهن خود. حب علی مسئولیت ایجاد نمی کنه. علی مجهول مثل یک گوته که می پرستینش بی اون که بین ما با او هیچ ارتباطی وجود داشته باشه. یه سهر کسی دیگه هیچ گونه تحمیلی، امری، نهری، مسئولیتی بین علی و بین پیروانش، یعنی محبان خالص بی معرفتش ایجاد نمی‌شد. ایجاد نمی‌شد. هر که بدون خواهد گریه بکن، به سر بزن، هی بگو علی، هی خش کن، هی هو بگش، هر کاری باید کن. هیچ گونه مسئولیتی نداری. عشق، محبت، جوش در می دارد.
علی رو خدا بکن، اما اون علی یک ذره در زندگی تو نقشی نمیتونه داشته باشه. شناختنش مسئولیت ایجاد میکنه. برای همینه که شناختن او جرمه. برای همین هست که بعد از قرنها و سالها باید سلیمان کپتانی و دکتر جورج جوردا، دو تا طبیب عیسوی مسیحی برای ایرانی شیعی، بگویند که علی کیست. جرمه. و برای اینه که شیخ محمد عبدو، مفتی اعظم مصر و رهبر اهل تسننه که بعد از قرنها باید نهج البلاغه علی را تجدید چاپ کنه و تصحیح کنه و پاورقی بنویسه. و محبان علی نه تنها نیازی ندارند به نهج البلاغه و شناخت علی، بلکه می ترسند از این چون کتاب باشه با کنید.
می ترسند. اینجا بعد می بینید
یک نفرم که خدمت می کنه و بعد سالها چیز می توزه به علی ابلیش برده می کنید با ما زرگیده. سالها این نهج البلاغه دستش مترجم نهج البلاغه است. حامل سخن علی به این ملتشه. بعد می نیسته که از آخر کتاب می نیست. این کتاب را سمجیدگان بخوانند تا بدانند اجر شکیبایی چقدر زیاده.
این جو باشید ما در اعلا قرب بهشتیم. این برداشتی که از علی داره نوره تحلیم. این که از سانه وقت گذشته از توسکیم مسائل نمید.
تشیع علی در یک کلمه فرق میان، در یک بحث فرق، در یک بحث فرق. تشیع یک عصر داره و همه اصول دیگرش از همون منشعبه. اگر همه اصول فروشی بر اون عصر مبتنی نباشه، پا در هوا و بی معنا و بی هدف. و اون اصل نه کدام نه در شورای امم پیشنهاد رو ببینید، من میخوام یک عکس استنباط بکنم، نه خود همون موضوع رو نمیخوام تحلیل کنم، از جای عکس میخوام برای همه تاریخ استنباط کنم که تشیع یعنی چی. بهش عبدالرحمن تقوف دست میده، میگه من به عنوان خلیفه رسول خدا با تو بیعت میکنم در این عکس کتاب خدا سنت پیغمبر و رویه دو شیخ.
میگه نه، این نه چقدر قیمت داره؟ خود علی میدونه قیمتش.
نابود شدن خود علی
قیمت اول،
نابود شدن تمام فرزندان علی در طول تاریخ
مرد دوم،
و محروم شدن جامعه اسلامی زمان علی از حکومت علی مرد دوم. این همه ضرر برای یک نه.
چرا این همه ضرر؟ همه اینا ضرره، همه اینا ضرره.
خودش حق داشته قربانی بکنه، حکومت خودش حق داشته فدایی نبکنه. چرا همه فرزندانش به فرزندانش حق داره؟ چرا مردم به در جامعه و زمان خودش محروم کنه از این رهبری ها و گرفتار بکنه به حکومت و زعامت خلفای جور؟ چرا؟
علی میخواد اینجا، نه میخواد حکومت دست بگیر، نه میخواد همون جامعه رو دوره رو میخواد بگیر، نه میخواد فرزندانش و جامعه حکومت کنه. یا که همه اینا میخواد، اما اینا همه به عنوان یک جور از یک طور با اونی که میخواد علی و همه از بوش علی و همه یه معنی تشیع همین میخواد بگیر. هر کس در راه من گام گذارد برای هر گونه مصلحتی که احساس می‌کند و برای هر ضرورتی که می‌بیند در برابر اون چی که باطل است در هر شرایطی و به خاطر هر مصلحتی باید بگوید نه. برای این ده، برای استقرار این عرض و تاریخ میارزه که همه فرزندانش خودش و حکومت خودش و فرزندانش و حتی جامعه زمان خودش قربانی بشن تا این عرض در همه زمانها و در میان همه اندیشمندان تا در شادشه که به خاطر مصلحت حقیقتی را پامال نکنند و در برابر باطل به خاطر مصلحتی آری نگویند. تشیع با همین نه در تاریخ شروع شد.